شرکت‌ها. اگر به فکر افزایش رفاه کارکنانتان یا توسعه کسب و کار خود هستید، طرح یاقوت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای شماست.
وام قرض‌الحسنه با کارمزد 0-4% بر اساس میانگین حساب شرکت یا سازمان در طرح یاقوت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران. مهربانی ادامه دارد.
برتر شد. برتر شد. با نام و یاد خدا. سلام به شما پدر و مادرهای دلسوز و آینده نگر و شما دانش آموزان فعال و کوشا. امروز هم به همراه آقای مهندس زاکر قراره که به چند تا از پیامک های شما عزیزان جواب بدیم، شما که نگران آینده تحصیل خودتون یا دانش آموزتون هستین. آقای مهندس زاکر سلام به شما، وقتتون بخیر. شما هم به برترشو خوش اومدین.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران. خیلی خوشحالم که در خدمتم.
ممنونم.
خواهش میکنم.
یه مادری پیام دادن، گفتن پسرشون رتبه 20,000 آورده، فکر میکردن که رشته‌ای که میخواد رو قبول میشه اما مردود شده و الان پشت کنکور باید بمونه. خیلی ناامید و سردرگم، در ضمن اینکه اعتماد به نفسش رو هم از دست داده. از شما راهنمایی خواستن.
خواهش میکنم. ببینید، متاسفانه بعضی موقع انتخاب رشته وعده‌های پوچ به داوطلب میدن دیگه. مثلا داوطلب با رتبه 100,000 میگن شما شانس داری پزشکی تعهدی قبول بشی. خب این اتفاق نمیفته. اما داوطلبی که اعتماد به نفسش رو از دست داده، ابتدا باید اعتماد به نفسش احیا شه. یعنی کسی که ضربه خورده، درس خونده، پشت کنکور مونده، بعد به انتخاب رشته امید داشته، بعد نتیجه نگرفته، نمیشه ازش توقع داشت که بیاد از فردا سر حال هر روز مثلا 10 ساعت مطالعه بکنه. ما باید ابتدا اعتماد به نفس رو احیا کنیم، اتفاقی که برای وحید صوفی هم انجام دادیم. ببینید، ایشون دو بار کنکور داده، هر دو بار 6 رقمی شده، رفته خدمت سربازی، بعد سربازی برگشته و خواسته درس رو شروع کنه. خب این داوطلب مثلا روحیه مطالعه داشته؟ نه. ما چی کار کردیم؟ گفتیم آقا مثلا همین کنکور امسال، کنکور 404،
بله،
این ریاضی سخت‌ترین ریاضی تاریخ بوده. همه هم اینو قبول دارن. میگیم نگاه کنین 30 تا سوال ریاضی تک تک و دونه و دونه با آدرس به داوطلب نشون میدیم. میگیم ببین این سوال مشابهش فلسفه جزوه ما، این یکی رو نگاه کن، این یکی رو نگاه کن، عین 30 تا سوال ریاضی، اینم 30 تای فیزیک، اینم 35 تای شیمی، اینم 45 تای زیست، اینم کنکور اردیبهشت، اینم کنکور 403، اینم 402، اینم 401. یعنی داوطلب وقتی اینا رو ببینه اصلا ذهنیتش تغییر میکنه. سوال سخته ولی از یک کره دیگه نمیاد، مشابهش تو جزوه ما بوده. میگیم این سوال رو نگاه کن، سخت‌ترین سوال امساله، 10 خط براش راه حل نوشتن دیگران. ما روش یه خطی بهت یاد میدیم. یاد گرفتی؟ حالا این سوالی که پارسال اومده رو شما حل کن، حل میکنه. یعنی ببین وقتی داوطلب این اتفاق براش میفته، اون اعتماد به نفسه میره به سمت اینکه احیا بشه. یعنی ذهنیت تغییر میکنه، میگه نه پس میشه یه کاری کرد. وقتی شما این باور رو داری که من از عهده کنکور برنمیام، هر چقدر مطالعه کنی فایده نداره. ما اینجوری سعی میکنیم ذهنیت رو تغییر بدیم، داوطلب اعتماد بکنه، همراه بشه. خب وحید صوفی همراه شد. ما تدریس بهترین استاده که معروف‌ترین کتابای تست نوشتن تقدیمش کردیم، مفهومی بهش درس دادن، بره ترمیم معدل کنه، 60% تراز امتحان نهایی، روش تستی بهش یاد بدن، زیر 1 دقیقه بتونه تستا رو بزنه، نه تو 10 دقیقه.
بله.
هر سالم تطابق 100 داشتیم، خیالش راحت بود، جزوه رو مسلط شه، سوالای کنکور براش آشنا خواهد بود، غافلگیر نمیشه. بعد حجم آموزش هم روزی 2 ساعت و ربع. یعنی بچه‌ها به راحتی میتونن زمان زیادی رو به تست زدن و مرور کردن و درس خوندن و تمرین کردن اختصاص بدن. اینطور نیست که کلاس ها انقدر حجیم باشه که تموم کردن اینا هم امکان پذیر نباشه. خب وحید صوفی تعداد زیاد تست میزد، هر تستی اشتباه میزد فاصله با همون استاد رفع اشکال میکرد، مشاور رتبه برتر براش گذاشتیم، روش مطالعه مباحث مختلف رو بهش یاد میداد، آزمونای منظم، گزارشاش چک میشد، نتایج آزمونش بررسی میشد، هر هفته برنامه‌اش تغییر میکرد.
بله.
مشاور روانشناس، همه اینا کمک کرد وحید صوفی رتبه 30 کنکور بشه، کسی که 2 بار 6 رقمی شده بیاد و رتبه 30 کنکور شه. چرا داوطلب شما نتونه؟
قطعا که ایشون هم میدونن. این مادر عزیز چجوری با شما تماس بگیرن؟
عزیزان عدد 7 رو به سامان پیمکی که میگم ارسال کنی، شمارتون ثبت میشه. زیر 24 ساعت مشاورای ما با شما تماس میگیرن، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه. منتها 100 نفر اول که زودتر از دیگران پیامک بدن، 60% تخفیف برای ثبت نام تو طرها تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
ممنون از شما، بریم سراغ پیامک بعد.
افتخار در چشمانت و موفقیت در دستان توست. عزم، اراده، تصمیم، حرکت و موفقیت. برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
خب آقای زاکر، یه دوست عزیزی پیام دادن، گفتن دخترشون 11 با اینکه مدرسه غیر انتفاعی میره ولی از آموزش‌های مدرسه راضی نیستن و نگران امتحان نهایی امسالن. از طرفی هم نگرانن که برنامه آموزشی شما با برنامه‌های مدرسه تداخل داشته باشه و از هر دو جا بمونن. ممکنه راهنماییشون کنیم؟
خواهش می‌کنم. ببینید، اولا امتحان نهایی 11 مرحله اول کنکوره ها، یعنی 12 درس ما امتحان میدیم. خدای نکرده یه درس هم خراب کنیم بعد چیکار کنیم؟ کل 12 رو دوباره امتحان بدیم. کی؟ خرداد سال 12. 11 درس هم اونجه. 23 تا امتحان تو 30 روز، یعنی تقریبا هر روز امتحان. خب این خیلی کار سختیه. ما باید تمام توانمون رو بذاریم امسال بالای 19 شیم. چرا بالای 19؟ درسته که امتحان نهایی معدل 20 نداره، درسته میانگین نمرات 9 خورده ای بوده، ولی بیش از 50,000 نفر بالای 19 شدن. هدفمون باید این باشه. خب این آموزش خیلی قوی میخواد. یک، مفهومی باید بخونیم. یعنی چی؟ یعنی فرمولای ریاضی و هندسه و فیزیک و شیمی اگر حفظ کنیم، چون تعداد فرمولا زیاد، پارامترهای مشترک هم بینشون زیاده، قطعاً داره اشتباه می‌نویسیم. ما باید بفهمیم فرمول کجا اومده. یعنی استادی که درس میده نیاد بگه کیو میشه ام سی دلتا تتا همینه که هست. نه، باید توضیح بدیم از کجا به دست اومده. برای چی اینجوریه؟ مفهومی خوندن فرمولا. تو زیست شناسی فقط خط به خط رو نباید حفظ کنیم. آقا قیدا رو میاد دست میذاره، هر و اغلب و همیشه و برخی و اینا، کلمات مشابه و جابجا میکنه، از تو شکل سوال در میاره، میگه این اندامک به قشا نزدیک‌تره، این از اون یکی کوچیک‌تره. اینا که تو متن کتاب نیست، اینا رو ببینید تو شکلا کشیده. بعد یاد بده این کلید بتونه بنویسه داوطلب، تیپ های مختلف رو کار کنه، تستای کنکور رو تبدیل به تشریحی کنه. این آموزش برای امتحان نهایی نیازه. یه اشتباهی هم که بچه های 11 میکنن اینه، فقط میرن درس های 11 میخونن. ببینید تابع 11 ادامه 10، مثلثات ادامه 10، دنباله، معادله، نامعادله، استوکیومتری، شیمی. یعنی شما اگر پایت ضعیف باشه اینجا گیر میکنی. خب ما چیکار کردیم؟ تدریس بهترین استادا که معروف ترین کتابای تستو نوشتن تقدیمتون میکنه. بر اساس این ویژگیایی که توضیح دادم درس میدن. ریاضی هم از 9 درس میدن، یعنی از اتحادا. عربی هم از 7، از هو و ما هم، از صرف فعلا. از اونجا شروع میکنن میان تا 11 و حجمش روزی 50 دقیقه است. به راحتی نه تنها تداخلی و مدرسه نمیکنه، باعث میشه ما جلوتر هم بیافتیم. روزی 50 دقیقه است، مشاورم که دارن، برنامه درسی هم بهشون میدیم، روش مطالعه و آزمونای منظم و همه اینها. آریان آورم از 11 شروع کرد، رتبه 6 کشور شد، کنکور تجربی. داوطلب شما هم میتونه.
قطعاً. فقط بفرمایید که چجوری باهاتون تماس بگیرن.
عزیزان عدد 7 رو به سامانه‌ای که میگم ارسال کنی، شماره‌تون ثبت میشه. زیر 24 ساعت مشاوره ما با شما تماس میگیرن، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار صحبت میکنن، کاملاً هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرح‌ها تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97.
ممنون و متشکرم از شما آقای مهندس هیراد زاکر. خب در بخش قبلی آقای مهندس هیراد زاکر اشاره داشتند به نهمی ها. یکی از عزیزان پیام داده، گفته که فرزند من سال 9، میخوام از الان باهاش کار کنم که از الان پایش قوی باشه و همطور قوی پیش بره. از شما پرسیدن که شما برای کلاس 9 ها هم برنامه دارین؟
بله، من خیلی تیتروار بگم زمان کمه. 1، برای بچهای 9 رشته ها رو باید معرفی کنیم دقیق، با فرصت های شغلی و مقاطع بالای تحصیلی بشناسن.
بله. 2،
انتخاب رشته بر اساس نمرات امتحان نهایی انجام میشه. باید برای نهایی کار کنیم، آموزش خیلی حرفه‌ای میخواد. این امتحان نهایی 9 تقریبا شبیه امتحان نهایی کنکوره که خدمتتون عرض کردم چه ویژگیایی داره. بس آزمون تستی و تیزهوشان و نمونه دولتی اگر داوطلب ما قبول بشه، خیلی خیلی برای کنکور احتمال موفقیتش بالاتر میره. این آزمونم تستی یا روش تستی بعد یاد بگیریم. هر سه تا این کارو انجام میشه. کافی عدد 7 رو به سامانمون پیامک کنی، زیر 24 ساعت مشاورمون باهاتون تماس میگیرن. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97.
ممنون و متشکرم از شما آقای مهندس هیراد زاکر، مشاور 9 تا از رتبه های تک رقمی کنکور. براتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکون خیلی پیشرفت کردی ها، باری کلا نه همت خودت بوده واقعا، ولی الان نمیتونی بری، همه برن.
انرژی هسته‌ای کاربردهای متنوعی در کشاورزی داره که یکی از اونها افزایش راندمان جذب کود در گیاهان زراعیه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه با ردیابی و نشاندار کردن کودها چگونگی جذب و حرکتشون رو در گیاه و خاک بررسی کرد. این اطلاعات به بهینه‌سازی مصرف کود و کاهش هدررفت اون کمک میکنه. همچنین با استفاده از تکنیک‌های هسته‌ای میشه گونه‌های گیاهی مقاوم به کمبود مواد غذایی رو تولید کرد و در نتیجه جذب کود توی اونها به طور طبیعی بهبود پیدا میکنه. نشاندار کردن کودها باعث کسب اطلاعات مفیدی میشه. این اطلاعات به کشاورزان کمک میکنه تا نوع و مقدار کود مناسب رو برای گیاهان خودشون انتخاب کنن و از هدررفت کود جلوگیری کنن. فناوری هسته‌ای امکان ایجاد جهش‌های ژنتیکی در گیاهان رو فراهم کرده. این قضیه میتونه منجر به تولید گونه‌هایی بشه که نیاز کمتری به کود دارن یا به طور مؤثرتری از عناصر غذایی موجود در خاک استفاده میکنن. میتونن در شرایطی که دسترسی به کود محدوده یا در خاک‌های فقیر عملکرد بهتری داشته باشن. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه زمان و روش‌های بهینه مصرف کود رو برای گیاهان مختلف تعیین کرد. مثلا میشه زمان و مقدار کود دادن رو به گونه‌ای تنظیم کرد که بیشترین جذب توسط گیاه صورت بگیره و از هدررفتش جلوگیری بشه. با افزایش بازده جذب کود و تولید گیاهان مقاوم به کمبود مواد مغذی میشه به طور کلی مصرف کود رو کاهش داد. این امر به کاهش هزینه‌های کشاورزی و همچنین کاهش آلودگی محیط زیست کمک. حالا تصور کنید که ما از حق غنی‌سازی و دانش هسته‌ایمون عقب نشینی کنیم. اون وقت حتی برای تنظیم مصرف کودمون هم باید دست به دامان غرب بشیم.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
مشتاقان، خبرهای ورزشی ایران و سایر کشورها رو دعوت میکنم شنونده برنامه روی خط ورزش باشن از رادیو ایران.
روی خط ورزش،
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به روی خط ورزش. امشب آغاز دور سوم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، تراکتور ایران شارجه امارات. قضاوت داور کره‌ای در دیدار شارجه تراکتور. تیم فوتبال تراکتور ایران از ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران امشب در چارچوب دور سوم از مرحله نخست لیگ نخبگان آسیای 2025 در ورزشگاه شارجه میهمان تیم شارجه امارات خواهد بود. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، کیم جونگ هیوک از کشور کره قضاوت این بازی رو عهده دار خواهد. دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور گفته ما قهرمان ایرانیم و به تیمم امید دارم. جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس شب گذشته برگزار شد. گفته میشه تو این جلسه قرار شده وحید هاشمیان به صورت موقت در صورتی که بتونه از دو بازی آینده برابر تراکتور و ذوب‌آهن 6 امتیاز رو کسب بکنه همچنان میتونه عهده‌دار سمت سرمربیگری پرسپولیس باشه. دو بازی 6 امتیاز. مربی که بهش اولتیماتوم داده میشه به نظرتون بازیکن از او توصیه میپذیره؟ و اما برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشور ما باشگاه پرسپولیس هم روز گذشته دو مصاحبه داشت. ابتدا گفت مذاکراتم با پرسپولیس مثبت بوده، اما ساعت پایانی شب گذشته در یک گفتگوی دیگه اشاره کرد جواب نهایی من به پرسپولیس منفیه. من با یه علی اینانلو صحبت کردم که ایشون مدیر عامل بعدی پرسپولیسه. اینم جالبه، برانکو میدونه مدیر عامل بعدی پرسپولیس چه کسی است، در حالی که هنوز سایت رسمی باشگاه هیچ اعلامی نداشته و پیمان حدادی سرپرست مدیر عامل باشگاه پرسپولیسه. برانکو گفته شاید میخوام یک تصمیم بزرگ در زندگی خودم بگیرم و اون هم خداحافظی از دنیای سرمربیگری فوتبال. اما سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد دیدار دو تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز و استقلال از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران یکشنبه 4 آبان ماه به جای ساعت 18 ساعت 15 در ورزشگاه پارس شیراز برگزار خواهد شد. و اما در پی این خبر باشگاه استقلال هم واکنش نشون داده و با انتشار یک اطلاعیه نوشت باشگاه استقلال روز چهارشنبه از ساعت 19:30 دقیقه میزبان یک دیدار ملی و بسیار مهم برابر الوحدات اردنه و برگزاری مساف روز یکشنبه در ساعت 15 علاوه بر این که مانع از تماشای بازی از سوی هواداران استقلال می شود در نوع آماده سازی تیم از جمله ساعت صبحانه، نهار و سفر استقلال به شیراز مؤثر خواهد بود. متاسفانه این تصمیمات خلق و سایه همیشه گریبان استقلال را می گیرد. حالا باید منتظر باشیم ببینیم واکنش سازمان لیگ دوباره به این خبر چه خواهد بود. آیا بازی همون ساعت 15 برگزار میشه یک شنبه آینده یا اینکه ساعت 18؟ نکته اینی که هفته آینده ال کلاسیکو هم قرار هست برگزار بشه دقیقاً ساعت 18:45 دقیقه. ساعت 15 فکر میکنم به این دلیل بازی استقلال و فجر شهید سپاسی قرار برگزار بشه تا علاقمندان به فوتبال بتونن هر دو بازی رو به صورت کامل تماشا بکنن، چه بازی استقلال سپاسی چه بازی رئال بارسا. گزینه دستیاری قلعه نوعی مربی سمپدوریا شد. بسته شدن پرونده حضور فوتی در ایران باشگاه سمپدوریا ایتالیا با صدور بیانیه رسمی از انتخاب سرمربی جدید خودش خبر داد و در پی اون اعلام کرد سالواتوره فوتی به عنوان کمک مربی در کادر فنی جدید سمپدوریا حضور خواهد داشت. فدراسیون هم خب به این ترتیب پرونده حضور سالواتوره فوتی رو خواهد بست. اما نکته اینی که کادر فنی فدراسیون فوتبال ایران، کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران نیاز به تغییر داره، به خصوص در دستیاران امیر قلعه‌نویی. امیدواریم انشالله این پرونده ویژه پیگیری بشه. تیم ملی نیاز به یک تمرین دهنده خوب خارجی داره و انشالله خیلی سریع و به سرعت تصمیم گیری بشه و بهترین مربی تمرین دهنده خارجی کنار امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی قرار بگیره. در پرسپولیس بازار استعفا داغه. خداحافظی با پرسپولیس. مصطفی لشکری سخنگوی باشگاه پرسپولیس هم از سمت خودش استعفا کرد. با درویش آمد با درویش رفت. رضا شاهرودی یک استوری در فضای مجازی منتشر کرده و نوشته سلام خدمت هواداری عزیز، من مصاحبه نکردم که درویش مردونگی کرده استعفا داده، از خودشون زدن. خط قرمز من پرسپولیس و هوادارای با معرفتشه. رضا شاهرودی با حکم رضا درویش رئیس آکادمی باشگاه پرسپولیس شد. خب رضا درویش الان رفته و قطعا خط قرمز شاهرودی پرسپولیس هوادارا میشه. خبر دیگه هم این که جلال الدین ماشاریپوف یک استوری در فضای مجازی منتشر کرده و اشاره کرده که به زودی بر میگردم. پزشکان ازبکستان گفتن باید عمل جراحی بشه. پزشکان داخلی گفتن باید عمل جراحی بشه. رئالیا گفتن باید عمل بشه. ماشاریپوف میگه من خوبم، سالمم، به زودی بر میگردم. استقلال هم این بازیکن را لیستش خارج کرد. پایین ترین میانگین امتیاز سرمربیان پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر. سرمربی که بدترین نتایج پرسپولیس رو در لیگ برتر گرفتن، هاشمیان در صدر جدول با میانگین 1.14، حمید درخشان 1.18، مانوئل جوزه 1.24. و خبر دیگه هم این که همونطور که اشاره کردم در خصوص باشگاه پرسپولیس، همه هواداران منتظر هستند تا هر چه زودتر هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس رسما با یک بیانیه مشخص بکنه که وحید هاشمیان ماندگاره یا او رو برکنار. اما رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال ایران، لیگ آزادگان هفته نهمش روز گذشته با برگزاری چند بازی برگزار شد. فرد البرز و پالش نفت بندرعباس بازیشون 1-1 مساوی شد. مس سنگون 1-0 صنعت نفت آبادان رو شکست داد. سایفا 1-0 مغلوب مس شهر بابک شد. نساجی 1-0 مس کرمان رو شکست داد. آریو اسلامشهر 1-0 نود ارومیه رو شکست داد. چقدر 1-0. هوادار و نیروی زمینی بازیشون 2-2 شد. پارس جنوبی جم باز هم 1-0 شهرداری نوشهر رو مغلوب کرد. نفت و گاز گچساران دوباره 1-0 داماش ایران رو شکست داد. شناورسازی قشم هم 1-0 مغلوب بعثت کرمان شد. کرمانشاه شد. هفته نهم هفته بازی 1-0 بوده. اما در جدول رده‌بندی لیگ آزادگان تا پایان هفته نهم، نساجی با 21 امتیاز قاطعانه در صدر. پارس جنوبی جم 14 امتیاز دوم، مثل شهر بابک 13 امتیاز سوم، فرد البرز 13 امتیازی، سایپا هم 13 امتیاز در رتبه دوم تا پنجم. در انتهای جدول مثل سنگون 1 امتیاز، داماش گیلان 2 امتیاز، شهرداری نوشهر 5 امتیاز. اما همونطور که اشاره کردم لیگ نخبگان دور سومش حالا به خصوص در منطقه غرب آسیا با حضور نماینده ما برگزار خواهد شد. تراکتور با شارجه در امارات بازیش رو امشب 19:30 برگزار خواهد کرد. در سایر بازی‌ها 15 دقیقه الوحده امارات با دوایل قطر بازی می‌کنه. از ساعت 19:30 دقیقه شورتو عراق با الاتحاد عربستان و 21:45 دقیقه الاهلی عربستان قهرمان فصل گذشته میزبان القرفه قطر خواهد بود. هشت و 53 دقیقه بریم سراغ منهای فوتبال. صفحه آسیایی فدراسیون جهانی والیبال با انتشار یک استوری در فضای مجازی برای صابر کاظمی نوشت برایش دعا کنید. امیدواریم صابر کاظمی عزیز هرچه زودتر سلامتی خودش رو به دست بیاره. امروز صبح یه گفتگو داشتم با میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال، چون شب گذشته شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه صابر عزیز به هوش اومده. آقای تقوی تکذیب کردن، گفتم متاسفانه همچنان بیهوش هست صابر کاظمی عزیز. برادر و پدرش و عموی او به قطر رفتن بالای سر صابر کاظمی. انشالله که حضور اونها بتونه روحیه بده به صابر کاظمی. دعای خیر شما مردم، بدرقه راهش باشه، سلامتیش رو به دست بیاره. صابر کاظمی در واقع خبرهای زرد و نقیزی در این اتفاق شنیده میشه. گفته میشه دوربین اون استخ ظاهرا خاموش بوده لحظه‌ای که اتفاق برای صابر کاظمی رخ داد. باشگاه ریان اعلام کرد که دچار ایست قلبی شده اون لحظه
بعضی ها از آن میکنن که سرش به استخ خورده. اشاره میکنم دیگه، روایت های متفاوتی داره شنیده میشه. امیدواریم که باشگاه مسئولان باشگاه الرایان قطر هرچه زودتر شفاف سازی بکنن و دقیق بگن برای صابر چه اتفاقی رخ داده. متاسفانه صابر کاظمی عزیز فعلا بیهوشه، حتما دعای خیرتون رو بدرقه راه صابر بکنید. انشالله هرچه زودتر هممون رو خوشحال بکنه، به هوش بیاد. ده سهمیه کاراته ایران برای حضور در پیکارهای قهرمانی جهان. تیم ملی کاراته ایران با درخشش نمایندگان خود در آخرین مرحله پیکارهای کسب سهمیه پاریس موفق شد تعداد سهمیه‌هایش برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در مصر رو به 10 سهمیه برسونه. ما قبل از رقابت‌های کسب سهمیه قهرمانی جهان 7 سهمیه در دو بخش مردان و زنان به دست آورده بودیم و حالا در پاریس هم 3 سهمیه دیگه کسب کردیم. اما در سوم دوره بازی‌های آسیایی جوانان 2025 بحرین، تیم جوانان هندبال ایران موفق شد در اولین بازی با یک نتیجه پرگل پسران هندبال ایران تایلند رو درهم بکوبند. همچنین تیم ملی والیبال زیر 18 سال دختران ایران هم در نخستین دیدار خودش در بازی‌های آسیایی جوانان موفق به شکست قطر شد تا برد بسیار ارزشمندی رو در ابتدای مسابقات کسب کرده باشه. و اما خبر دیگه هم این که از رقابت‌های روینگ هم صحبت بکنیم که برای بچه‌های شایسته روینگ ایران تونستن در رقابت‌های آسیایی چند مدال ارزشمند رو برای کشورمون به دست بیارن. در رقابت‌های قهرمانی روینگ آسیا که در چند روز گذشته در ویتنام برگزار شد، ملی پوشان روینگ ایران با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز به کار خودشون پایان داده. رونمایی از قرعه امیدهای کشتی فرنگی در صربستان. ملی پوشان کشتی فرنگی ایران از فردا کار خود را در مسابقات جهانی زیر 23 سال آغاز می کنند. شاگردان حسن رنگرز مسیر خود را برای رسیدن به فینال شناختند و از فردا باید روی تشک کشتی برند و امیدواریم که انشالله بتونن قهرمانی جهان را همچون تیم ملی بزرگسالان در دو رده آزاد و فرنگی به دست بیارند. استارت خیره کننده لژیونر والیبال ایران در روسیه. مبین نصری لژیونر جوان والیبال ایران درخشش خیره کننده ای در نخستین هفته سوپرلیگ روسیه داشت و با کسب 21 امتیاز نقش مهمی در پیروزی تیمش ایفا کرد. و خبر آخر تیم بخش، اعزام نمایندگان گلف ایران به مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 2025. مهرداد جمشیدی دبیر کل فدراسیون گلف هم قرار هست به منظور شرکت در مجمع عمومی سالیانه کنفدراسیون آسیا اقیانوسیه و نیز حضور در جلسات فنی مسابقات تیم اعزامی گلف رو به امارات همراهی بکنه. روی خط، روی خط ورزش. هشت و پنجا و هشت فوتبال در آن سوی مرزها. از لیگ برتر جزیره آغاز میکنیم. هفته هشتم شب گذشته با برگزاری دو بازی پیگیری شد. تاتنهام 2-1 مغلوب استون ویلا شد، اما در حساس‌ترین بازی دو رقیب دیرینه و شاید بهتر بگیم دو دشمن در فوتبال به مسافه هم رفتن. من یونایتد 2-1 لیورپول رو شکست داد. نکته روبن آموریم برای اولین بار بعد از حضورش در منچستر یونایتد تونسته 2 برد پیاپی به دست بیاره، اما لیورپول و آرن اسلوت 4 باخت پیاپی رو تجربه کرد. شاید حالا خیلی به این نتیجه میرسن که تیم سال گذشته تیم یورگن کلوپ. امشب 22 سی وستن با برندفورد بازی میکنه در لیگ جزیره. فعلا با 8 بازی که انجام شده، آرسنال با 19 امتیاز در صدر، من سیتی 16 امتیاز دوم، بورنموث تیم ناخوانده صدر جدول با 15 امتیاز در رتبه سوم، لیورپول 15 امتیاز چهارم، چلسی پنجم، منچستر یونایتد خوب خودش رو بالا کشید، 8 بازی 13 امتیاز نهم.